Paraguay Abril.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 16 ماه فوریه سال 2024 میلادی. از همه اولتر لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده دیروز پنجشنبه 15 ماه فوریه جلسه استعمایه را تحت نام پشت صحنه چگونه اداره بایدن در تطبیق توافقنامه دوحه ناکام شد با حضور زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان برگزار کرد. خلیلزاد در این جلسه گفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حراس داشت که پاپس کشیدن از توافقنامه دوحه سبب طولانی شدن جنگ می شود. وی همچنین گفت فرار ناگهانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از کشورش منجر به ایجاد سد برای گذار و توافق سیاسی در افغانستان شد. مایکل مکال رئیس این کمیته در سخنرانی افتتاحیه این استعمایه که شماره از بستگان 13 سرباز کشته شده آمریکایی در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان حضور داشتند، طالبان را تروریست و ناقض توافقنامه دوحه خواند. مکال گفت حتی خلیلزاد نیز تایید کرده است که مشکل در توافقنامه دوحه وجود ندارد، بلکه به گفته وی مشکل در تطبیق این توافق بوده است. این قانونگذار آمریکایی بایدن را به ناکامی در تطبیق کامل توافقنامه دوحه متهم کرد و گفت باید هشدارها را در خصوص خروج قوای آمریکایی از افغانستان نادیده گرفت. اما جو بایدن همواره گفته است که تصمیم خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان بر اساس مشورت با مقام‌های دیپلماتیک و نظامی آمریکا و با در نظر داشت منافع ملی ایالات متحده اتخاذ کرده است. 60th کنفرانس امنیتی منشن قرار است امروز جمعه افتتاح شود و رهبران جهانی، مقامات دولتی، کارشناسان و نهادهای خصوصی را دور هم آورد تا در بحث‌های مهم در مورد مسائل دفاعی و امنیتی شرکت کنند. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، دیروز پنجشنبه برای شرکت در کنفرانس امنیتی منشن وارد آلمان شد. این رویداد سالانه امروز جمعه پس از آن آغاز می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، تهدید کرد که در صورت حمله روسیه از متحدان اروپایی دفاع نخواهد کرد. همچنین نگرانی‌های گسترده در مورد اینکه آیا ایالات متحده می‌تواند با ارائه میلیاردها دلار کمک دفاعی برای اوکراین و افزایش انزوای آمریکا به دلیل حمایت از جنگ اسرائیل در غزه ادامه دهد وجود دارد. مقامات حکومت طالبان در ولایت خوست گفتند که یک گور دست جمعی را یافتند که گمان می‌رود از زمان حکومت به حمایت شوروی پیشین باشد. بسم الله بلال، شاروال خوست، گفت این گور روز شنبه در جریان کار ساختمانی یک بند آب کوچک در ساحه مرکزی این ولایت یافت شد. وی افزوده است که حداقل 100 جسد از این گور یافت شده که بر اساس معلومات ابتدایی این افراد پس از آن که در سال 1358 کشته شده بودند در اینجا دفن شد. و اضافه کرد که چنین به نظر می رسد که همه این قربانیان غیر نظامیان بودند. باشندگان محل نیز گفتند که بقایای این اجساد مربوط به قربانیان خشونت‌هایی است که پس از کودتای تحت حمایت شوروی سابق در سال 1978 میلادی صورت گرفت. بارنت روبن، تحلیلگر امور افغانستان و استاد دانشگاه نیویورک، میگوید که هدف نشست دوحه مشروعیت بخشیدن به طالبان نبوده و نه کشورهای شرکت کننده در این نشست از مخالفت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. قرار است دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد درباره افغانستان 18 و 19 ماه جاری در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در این نشست نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان، سازمانهای بین المللی، نمایندگان زنان و نهادهای مدنی حضور خواهند یافت. روبن در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که هدف از این نشست ایجاد اجماع و توافق نظر بین کشورهایی است که در افغانستان منافع دارند. مصاحبه کامل با بارنت روبن را در وبسایت دری صدای آمریکا مطالعه فرمایید. سرپرست وزارت خارجه طالبان شرطهای حکومت این گروه را برای اشتراک در نشست ملل متحد درباره افغانستان در قطر اعلام کرد و گفت که اگر این شرط‌ها پذیرفته نشود، هیئت این گروه در این نشست اشتراک نخواهند داشت. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، چهارشنبه 14 فوریه با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که امیرخان متقی این شرط‌ها را در دیدار با دیمیتری ژرنوف، سفیر روسیه در کابل، اعلام کرده است. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که اصلی ترین شرط طالبان این است که به نمایندگان آن گروه فرصت داده شود تا گفتگوی مستقیم و اساسی با ملل متحد داشته باشند. با گفته تکل، متقی در مورد این شرط ها وضاحت کامل داده گفته است که نشست دوحه برای فراهم شدن زمینه رایزنی های معنادار هیئت طالبان با سازمان ملل متحد و انجام مسئولیت نمایندگی شایسته از افغانستان توسط حکومت طالبان فرصت خوب است. شما مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. عمران خان عمر ایوب را به عنوان نامزد پست صدارت پاکستان معرفی کرد. اسد قیصر دستیار عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، دیروز پنجشنبه 15 ماه فوریه گفت عمر ایوب خان از سوی عمران خان به عنوان نامزد پست صدارت معرفی شده است. قیصر پس از دیدار با عمران خان که در زندان به سر می‌برد با خبرنگاران گفت عمر ایوب نامزد ما برای پست صدارت خواهد بود. او از سوی عمران خان نامزد شده است. در انتخاب سرتاسری 8 ماه فوریه سال روان میلادی در پاکستان، هیچ یک از احزاب عمده سیاسی آن کشور نتوانست برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان شود، اما نامزدان مستقل همسو با حزب تحریک انصاف پاکستان برنده 92 کرسی پارلمان شدند و بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز پنجشنبه 15 ماه فوریه نشست را در بروکسل آغاز کردند تا در مورد ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین و افزایش مراسم نظامی 31 کشور عضو این پیمان بحث کنند. پیش از آغاز نشست، ینس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان به حمایت از اوکراین با بسته کمک‌های نظامی 95.34 میلیارد دلاری که شامل 61 میلیارد دلار برای اوکراین است ادامه دهد. این بسته کمک‌های نظامی توسط مجلس سنای ایالات متحده تصویب شده و باید توسط مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان قرار دارد نیز تصویب شود. نیروهای اوکراینی میگویند ذخایر مهمات آنها در میدان جنگ رو به کاهش است، زیرا برای جلوگیری از حملات شدید روسیه در میدان جنگ و حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت آنها بر افراد ملکی و زیربناها تلاش می‌کنند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان دیروز پنجشنبه 15 فوریه اعلام کرد که 72 تن از 99 ژورنالیست کشته شده در سال 2023 در جنگ اسرائیل و حماس جان باختند و افزود که 12 ماه گذشته مرگبارترین ماه برای رسانه‌ها در تقریبا یک دهه گذشته بوده است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که اگر مرگ و میر در غزه، اسرائیل و لبنان نمی بود، کشتار ژورنالیستان نسبت به سال‌های گذشته در سطح جهان کاهش می‌یافت. و گفته این کمیته که از سال 1992 بدین سو تلفات ژورنالیستان را در جهان پیگیری می کند، این رقم بلندترین میزان مرگ ژورنالیستان از سال 2015 بوده و نسبت با آمار سال 2022 44% افزایش را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش، بیشترین تلفات را ژورنالیستان فلسطینی متحمل شده اند. بر اساس گزارش کمیته حمایت از ژورنالیستان، از جمع 72 خبرنگار کشته شده، 2 تن اسرائیلی و 3 تن دیگر لبنانی بوده اند. جودی گیسنبرگ، رئیس کمیته حمایت از ژورنالیستان، گفته است که ژورنالیستان در غزه در خط مقدم جبهه مرگ را متحمل می شوند. این در حال است که سازمان آزادی مطبوعات مستقر در نیویورک اعلام کرده است که شمار خبرنگاران کشته شده در درگیری غزه به 85 تن افزایش یافته است. با وصف مخالفت گسترده جهانی، اسرائیل حملات را بر جنوب غزه آغاز کرد. نظامیان اسرائیلی دیروز پنجشنبه 15 فوریه موجی از حملات تازه را بر جنوب غزه آغاز کردند، هرچند مخالفت گسترده بین المللی با انجام این حملات وجود دارد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، که بعد از بیشتر از 4 ماه جنگ بخش‌های وسیع از غزه را کاملا تخریب کرده، اکثر باشندگان این ساحه را آواره ساخته و مردم را تا مرز قحطی کشانده است، بر انجام عملیات نیرومند بر رفح تا دستیابی به پیروزی کامل تاکید ورزیده است. از سوی هم اردوی اسرائیل اعلام کرد که در طول شب در شهر خان یونس حملات هدفمند را انجام داده است که در آن شماری از تروریستان را کشته و ساختارهای زیرزمینی تروریستان را تخریب کرده است. اما وزارت صحت حماس میگوید که در این حمله 107 تن که اکثر آنان کودکان و زنان بودند کشته شده اند. نتانیاهو ضمن تعهد بر حمله بر رفح از خروج اسرائیل از مذاکرات برای آتش بس با گروه حماس خبر داده و نیز تعهد سپرد که نظامیان اسرائیلی بر شهر رفح در جنوب غزه حمله خواهند کرد. نتانیاهو گفت گروه حماس خواستهای مضحک خود را برای آتش بس تغییر نداد. دفتر نتانیاهو پیش از این گفته بود که اگر حماس موقفش را تغییر دهد زمینه برای پیشرفت مذاکرات مساعد خواهد شد. در هفته‌های اخیر مصر و قطر طرح را پیشنهاد کردند تا جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه دست کم برای چندین هفته متوقف شود و گروگان‌ها نیز از قید حماس آزاد شوند. اما حماس در پاسخ به این پیشنهاد خواستار بیرون شدن نیروهای اسرائیلی از غزه و پایان بمباردمان آنان بر این ساحه شده است. اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 15 ماه فوریه اعلام کرد که یک محموله تسلیحاتی ایران را که برای شورشیان حوثی ارسال شده و به مقصد یمن در حرکت بود توقیف کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با نشر بیانیه در رسانه‌های اجتماعی گفت نیروی بحری ایالات متحده تسلیحات متعارف پیشرفته و سایر کمک‌های مرگبار را که منشأ آن از ایران و عازم مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن بود و تاریخ 28 ماه جنوری از یک کشتی در بحیره عرب توقیف کرد. در این بیانیه آمده است که این محموله حاوی بیش از 200 بسته اجزای میزایل، مواد منفجره و سایر دستگاه‌های نظامی بوده است. مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام گفته است که این نمونه دیگری از فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا این هفته برای شرکت در کنفرانس امنیتی منشن به آلبانیا و سپس آلمان می رود. از جمله مسائلی که احتمالا در اروپا با آن مواجه خواهد شد، توقف کمک نظامی به اوکراین توسط مجلس نمایندگان آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا است که تهدید کرده است که در صورت انتخاب مجدد وی برخی از متحدان ناتو را رها خواهد کرد. در این مورد جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کنم.
در حالی که روسیه به حملات خود بر خارکیف و سایر شهرهای اوکراین ادامه می دهد، کارشناسان هشدار می دهند که امتناع مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اجازه دادن برای گیری در مورد بسته کمکی به اوکراین، اسرائیل و تایوان در حال منجر به تلفات می شود که کیف با کمبود نیروی انسانی و مهمات مواجه است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حمایت از این لایحه پیام مهمی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می فرستد.
If we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine, he won't limit himself just to Ukraine.
اگر ما خواهش و علاقه پوتین برای قدرت و کنترل اوکراین را متوقف نکنیم، او این خواسته خود را صرف به اوکراین محدود نخواهد کرد و قیمت آن برای آمریکا و متحدان و شرکای ما افزایش خواهد یافت. برای جمهوری خواهان در کنگره که فکر میکنند میتوانند با بودجه اوکراین مخالفت کنند و پاسخگو نباشند، تاریخ آن را تماشا میکند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مقابل این پس‌زمینه قرار است در اولین سفر خود به آلبانیا برود و سپس در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک کند. او قصد دارد با همتایان خود از آلمان، اوکراین، هند و تعدادی از کشورهای دیگر از جمله احتمالاً چین دیدارهای دو جانبه داشته باشد. برخی از اظهارات دونالد ترامپ، نامزد احتمالی ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه مذاکرات امنیتی را تحت شعاع قرار خواهد داد. ترامپ هفته گذشته گفت که یک بار به یک از اعضای ناتو گفته است که از برخی متحدان خود در برابر روسیه محافظت نخواهد کرد. او افزود که به طور مداوم اعضای جمهوری خواه کنگرس را تحت فشار قرار داده است تا کمک به اوکراین را تایید نکنند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به صدای آمریکا در مورد اینکه آیا سیاست داخلی آمریکا بلینکن را در موقعیت دشوار در منشن قرار خواهد داد یا خیر، چنین گفت:
And certainly I'm sure that when we are in Munich we will hear directly from foreign leaders that they are watching very much what
واقعاً من مطمئن هستم که در مونشن ما مستقیما از رهبران خارجی خواهیم شنید که آنها بسیار مراقب آنچه کنگرس انجام میدهد میباشند. ما میدانیم که مردم اوکراین تماشا میکنند و همانطور که رئیس جمهور گفت تاریخ نیز نظارت میکند.
قانونگذاران جمهوری خواه پیرامون ادامه کمک و حمایت مالی امریکا برای اوکراین اختلاف نظر دارند. پیت سیشنز نماینده جمهوری خواه به صدای امریکا گفت که ایالات متحده وعده حمایت از اوکراین را داده است.
The Democrats in the Senate have passed what I consider to be a good funding bill to supply Ukraine with its needs. The bottom line really is for Ukraine.
دموکرات‌ها در سنا لایحه‌ای را تصویب کرده‌اند که من آن را یک لایحه مالی خوب برای تأمین نیازهای اوکراین می‌دانم. به هر حال اینکه اوکراین نیاز به کمک‌های توپخانه و تسلیحات دارد که ایالات متحده آن را دارد.
در حال است که مجلس سنا به رهبری دموکرات ها با حمایت دو حزب روز سه شنبه لایحه کمک خارجی 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که شامل 60 میلیارد دلار برای اوکراین بود. سشنز گفت که او معتقد است که کنگرس لایحه کمک را به هر حال تصویب خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نیروهای امنیتی ترکیه پس از حمله اخیر گروه دولت اسلامی یا داعش بر یک کلیسا در استانبول صدها نفر را بازداشت کردند. مقامات از احتمال حملات بیشتر علیه یهودی ها و عیسوی ها هشدار دادند. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را در این مورد اجیلا نوری مشنوید.
پلیس مسلح از کلیساها در سراسر استانبول به طور شبانه روزی محافظت میکنند. این اقدام پس از حمله اخیر ماه گذشته توسط دو مرد مسلح در استانبول گفت. گروه اسلام مسیحیت آن را بدون هشدار از حمله در خرابی جای کوچک استانبول خود میگن اوی
اجازه که هر کس باید از آن بترسد. ما ترسیده بودیم ولی باور کنید ما هیچ وقت برای آمدن به کلیسا و دعا کردن هرگز شک و تردید نداشتیم.
نیروهای امنیتی ترکیه مشغول سرکوبی گروه دولت اسلامی هستند. یک روسی و یک مرد تاجیکی در ارتباط به حمله اخیر بازداشت شدند، اما صدها نفر در سراسر کشور دستگیر شدند. سیزن اونی، تحلیلگر پایگاه خبررسانی پولیتیکول میگوید با در نظر داشت اینکه ترکیه با عراق و سوریه دو کشوری که داعش در گذشته در آن کنترل داشت سرحد دارد، هنوز هم با تهدیدات قابل ملاحظه مواجه است.
گروه های مسلح در ترکیه هستند. ما هنوز بقایای این گروه های مسلح حتی بقایای داعش از زمان جنگ سوریه را در داخل ترکیه داریم.
مراد اصلان عضو نهاد دقیق اجتماعی اقتصادی و سیاسی در انقره است.
این یک رقابت دو جانبه بین نیروهای امنیتی و سلول های دهشت افغانی است. هر دو طرف تلاش دارند تا همدیگر را شناسایی یا اخفال کنند. در این قضیه بقیده من دهشت افغانان داعش ماهر بودند و تا حد قیودات امنیتی را شکستند. وقتی آنها سلول های پنهانی برای خود داشته باشند و سادگی می توانند جای را هدف قرار دهند.
در حالی که فصل گردشگری پربار ترکیه تا چند ماه دیگر فرا می رسد و اهداف احتمالی برای گروه داعش را بیشتر می سازد، تلاش های امنیتی برای سرکوبی این گروه و مراقبت از کلیساها شدت بیشتر کسب خواهد کرد. الهان گوزیلیس از محافظت پلیس استقبال میکند، اما میگوید که جای تاسف است که به آن نیاز است.
پس از چنین یک رویداد خوب است که برای محافظت ما میآیند، حتی اگر به شکل تنها حضور هم باشد. ما از آنها سپاسگزار هستیم. کاش هم جهالت نمی بود و همه مانند برادر و خواهر در کنار هم زندگی میکردیم.
به نظر می رسد که عیسوی ها در ترکیه تحت محافظت پلیس به عبادت ادامه خواهند داد و مبارزه نیروهای امنیتی ترکیه در برابر گروه دولت اسلامی نیز ادامه خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بحران پس از انتخابات در پاکستان همچنان ادامه دارد و احزاب بزرگ سیاسی این کشور تاکنون نتوانستند روی تشکیل حکومت جدید به توافق برسند. جزئیات بیشتر را در این مورد از مسکو صافی خبرنگار صدای آمریکا شهر پشاور میشنوید.
تاکنون هم هیچ یک از اعضای بزرگ سیاسی پاکستان نتوانست با توافق نهایی برسد. تازه‌ترین انکشاف هم تحریک انصاف پاکستان امروز اعلام کرده و گفته که رهبر زندانی یا هم عمران خان که سرگزار میشنه پاکستان می باشد، عمر ایوب خان که یکی از اعضای برجسته حزب می باشد را به حیث نامزد تحریک انصاف پاکستان برای کرسی صدر اعظم برگزیده. اعضای تحریک انصاف پاکستان در انتخابات هفته گذشته به حیث کاندیدای آزاد یا هم مستقل توانسته که از جمله 264 کرسی مجلس ملی 92 کرسی را از آن خود کند و از همه پیشتاز باقی ببرد. در اینجا میخوام یادآور شوم که عمر ایوب خان نواسه ایوب خان نخستین دیکتاتور نظامی پاکستان می باشد و در حال حاضر به دلیل تعقیب عدلی و به دلیل دست داشتن در اختشاشات پس از بازداشت عمران خان مخفی بوده و بنابراین که مخفی هم بوده در مبارزات انتخابات توانسته برنده کرسی انتخابات یا کرسی پارلمان از حوزه انتخاباتی شود. در آخر می خواهیم بگم سرجان که قرار است امشب یک هیئت تحریک انصاف پاکستان با مولانا فضل الرحمن که رهبر جمعیت علما اسلام پاکستان می باشد یک ملاقات داشته باشد، آنچه که تاکنون انتظارش نبود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ماروین وینبام، پژوهشگر مسائل افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه، میگوید که روابط واشنگتن با حکومت جدید پاکستان بر روال فعلی خواهد بود به استثنای این که ایالات متحده انتظار کمتری بر مشارکت مبتنی بر علایق استراتژیک خواهد داشت. و همچنان گفت که عناصر اردوی پاکستان بر حکومت ملکی نفوذ نیرومند خواهد داشت و نظامیان آن کشور سیاست های استراتژیک و خارجی را در کنترل خواهند داشت. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با آقای واینبام.
حزب مسلم لیگ نواز در کمپینای انتخاباتی خود تاکید بر بهبود تجارت و اقتصاد در این کشور داشت. با نفوذی که نظامیان این کشور در پاکستان داره، فکر میکنین که حکومت ملکی آینده چطور میتونه مستقلانه عمل بکنه؟
ببینید، در نهایت امر عناصر حکومت ملکی و نظامی باید یک راه را برای کار با همدیگر پیدا کنند. به نظر من محبوبیت اردو با نتایج این انتخابات آسیب دیده است، اما اردوی پاکستان نهاد نیرومند است که در برابر هر گونه مساعی به کاهش دادن نفوذ آن مقاومت خواهد کرد، به ویژه در زمینه های امنیت و پالیسی خارجی. و اردو ممکن در این زمینه های ملکی نیز نفوذ خود را پیش ببرد، یعنی در عرصه های اقتصادی نیز دخالت کند، امری که در گذشته چنین نبوده است. فکر می کنم اردو حالا برای این کار با هر کسی که رئیس حکومت باشد که به احتمال زیاد حکومت ائتلافی باشد مشکلات زیادتری خواهد داشت و با واکنش حکومت ملکی مواجه خواهد شد، زیرا نظامیان پاکستان در این انتخابات محبوبیتشان را از دست دادند. این وضعیت در سطح سیاست داخلی خواهد بود، اما در بخش هایی که به طور عنعنوی اردو قدرت عمل را دارد تغییر غیر محتمل است.
عمران خان در اتهاماتی که علیه ایالات متحده در زمان کمپاینش وارد کرده بود گفته بود که ظاهرا ایالات متحده در برکناریش نقش داشته. فکر میکنین که حالا که حکومت ائتلافی تشکیل شده است متشکل از جناح‌های مخالف حزب عمران خان، فکر میکنین که روابط ایالات متحده آمریکا با این حکومت جدید چگونه خواهد بود، در چه سطحی خواهد بود؟
ایالات متحده اگر با حکومت برهبری عمران خان در پاکستان مواجه نشود، با حکومت ائتلافی برهبری حزب مسلم لیگ، یعنی همان نوع حکومتی که ایالات متحده در گذشته با آن کار کرده، مواجه خواهد بود. در کل پاکستان ایالات متحده را به حیث یک شریک اقتصادی مهم خواهد دید، اما نه یک شریک استراتژیک که در گذشته بوده است. این یک واقعیت است. اما اگر عمران خان صدر اعظم حکومت باشد، این سطح روابط متفاوت خواهد بود. این نه به خاطر است که عمران خان به مسکو رفت، بلکه طی کمپاین انتخاباتیش او ایالات متحده را متهم کرد که مسئول برکناری او از سمت صدارت عظما بوده و علیه او در انتخابات دسیسه کرده است. این اتهامات بسیار جدی است و به طور واضح منجر به روابط بسیار دشواری خواهد شد، اما ایالات متحده با آن روبرو نخواهد شد. و می خواهم این را بگویم که ایالات متحده تا حد توان مراقب بوده تا از سیاست انتخاباتی پاکستان کنار باشد. به طور کلی مردم در پاکستان به ایالات متحده بسیار بدگمانند. ایالات متحده اگر کمک نتواند کار نخواهد کرد که روابط آن بهتر شود. روابط پاکستان و ایالات متحده به همان منوال خواهد بود که است، به استثنای این که ایالات متحده انتظار کمتری و شراکت مبتنی بر علایق استراتژیک خواهد داشت. این روابط از سوی پاکستان مبتنی بر علایق اقتصادی خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است تا 3 روز دیگر نشست دوحه به میزبانی منشور امم ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و آینده تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان برگزار شود. با نزدیک شدن این نشست، شمار از گروه ها و جریان های سیاسی مخالفان طالبان امروز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که در غیاب مردم جهان نباید با طالبان وارد تعامل شود. برای بحث بیشتر سحر عظیمی مصاحبه را با محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ژنو ملل متحد انجام داده است. گیناکی مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
مخالفان طالبان پس از تقریبا 3 سال اختلافات عمیق و نداشتن یک روایت واحد اکنون یک اعلامیه مشترک صادر میکنند. به نظر شما چقدر موازی مخالفان طالبان چه سیاسی و چه نظامی با هم در حال حاضر نزدیک شدند؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان. طوری که میفهمین نشست دوحه قرار است روی ارزیابی عمومی سرمنشی سازمان ملل متحد و توصیه هایی که در این ارزیابی صورت گرفته با نماینده های کشورهای مختلف و همچنان از حضور طالبان اینجا تا هنوز بحث میشه گفته شده. فکر میکنم که بحث نیروهای مخالف، نیروهای سیاسی مخالف طالبان بیشتر به مبتنی بر حقایق است که در مورد افغانستان وجود داره و من خوشبین شدم تا بالاخره نیروهای سیاسی مخالف طالبان حداقل در یک مورد هم که شده تانستان یک صدای مشترک داشته باشند و شرایط خود و وضعیت مردم افغانستان از طریق یک اعلامیه مشترک به سازمان ملل متحد و جوانب مختلف بتانند بگویند.
در برگزاری نشست دوحه چقدر به نظر شما با طرف های افغان هماهنگی اصلا صورت گرفته؟ چون در اعلامیه امروز که از سوی مخالفان طالبان نشر شده آمده که باید با آنان فرصت اشتراک داده شد. زنان معترض هم از عدم دعوتشان شکایت کردند و طالبان هم برای اشتراکشان شرط گذاشتند. پس کیها به نمایندگی از افغانستان و افغان ها در این نشست اشتراک میکنند؟
خب متاسفانه طوری که میفهمین جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا از شروع تعامل با طالبان مخصوصا در قسمت حقوق بشری و اساسی مردم افغانستان معامله کردند. این معامله چی در مورد خود موافقت نامی دوحه که منتج شد به رزی که دولت افغانستان سقوط بکنه و طالبان یک حاکمیت تروریستی را اونجا برپا بسازن و به همین ترتیب بعد از 2 سال به بهانه تعامل و وضعیت معیشتی مردم افغانستان زمینه استقرار و دوام حکومت تروریستی طالبان را به یک شکل مهیا ساختند. حال فکر می کنم که جهانم به همین نتیجه رسیده که با این وضعیت موجود نمیشه و ادامه داد. من فکر می کنم که هنوزم کارتهای در دست جامعه جهانی وجود داره که اینه استفاده بکنن تا طالبان را وادار به این بکنن که به نظام بین المللی احترام بگذارن، منشور سازمان ملل متحد و به همین ترتیب معاهدات بین المللی که دولت افغانستان به عنوان یک دولت عضویت او را داره به این احترام گذاشته شود. من فکر میکنم که نشست دوحه یک نقطه آغاز خواهد شد که روی مباحث بحث جدی صورت بگیرد.
شما اشاره کردین به خوشبینی از ایجاد این روند مخالف طالبان. به نظرتون آیا اعلامیه مشترک مخالفان طالبان میتونه یک نقطه آغازی برای متحد شدن آنان و ایجاد یک صف واحد علیه طالبان تلقی شه؟ بسیار کوتاه میخوایم از شما جواب بشنویم.
عزیزم متاسفانه که 20 سال حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، ما مردم افغانستان و مخصوصا سیاسیون بسیار با خارجی گرایی رفت داد. من فکر میکنم که نجات افغانستان زیر سلطه طالب و این بدبختی که امروز دست و گریبان مردم ما را گرفته به دست خود مردم افغانستان و نیروهای سیاسی شد. اینا اگر متحد شوند و یک تنه استاد شوند و در مقابل آنچه که طالبان بر سر مردم آورده نه بگویند و مبارزی درست و با مرام بکنند، ما امیدوار هستم که طالبان بساطشان به زودی چیده می شود، چون اونا نه فکر برای حکومت داری دارن و نه فکر در مورد مردم افغان.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شنبه که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم.